رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر، من حرفای شما رو کاملا قبول دارم. اگر که این آموزش هایی که الان شما از طریق رادیو میدید و واقعا آگاه میکنید مادرها و پدرها رو در رابطه با رفتار با فرزندانشون، اگر ما در اون زمان میداشتیم این آگاهی ها رو، خب مسلما خیلی بهتر عمل میکردیم که متاسفانه نبود. حالا یه چیزی که به هر حال انجام شده و این هست، چیزی که الان من میخوام
من ببخشید بس. من سپاسگزارم از محبتتون. بذارید من یه مطلب روشن کنم بس. چون شنونده ارجمندی هم روی خط آمدند و اظهار لطف و محبتی فرمودند. ما امروز در خصوص انسان میدونیم که انسان چگونه موجودی است، یعنی یه نگاه علمی به انسان شده، کودک انسانی رو در مسیر رشدش میشناسیم، رشد احساسیش رو میتونیم، عاطفیش رو میدونیم، عقلیش رو میدونیم، ادراکیش رو میدونیم، رشد اخلاقیش رو میدونیم، رشد شخصیتش رو باهاش آشنا هستیم. یعنی مرحله به مرحله طی 150 سال گذشته هزاران هزار نفر آگاه و متخصص در دانشگاه ها و محیط های تحقیقی مطالعاتی در خصوص انسان کردن. ما برای اولین بار که یک کمی فارغ شدیم از مشکل آب و نان و ضمناً امکاناتی فراهم شده، محیط های آموزشی و علمی و تحقیقی به وجود اومده و بعد از هزاران هزار سال که همیشه نگران بیرون و مسئله زنده ماندن انسان بودیم، سراغ خود انسان رفتیم و بنابراین شناسایی و آگاهی های در خصوص انسان پیدا کردیم. این شناسایی و آگاهی به من و شما این رو نشون میده که کودک انسانی یه موجودی است که باید از طریق پرورش، تعلیم و تربیت رشد کنه. یه دانه است که باید تبدیل به درخت کاملی بشه که میوه بده. و به همین جهت است که مسئله‌ای که در طول تاریخ بوده، ترس بوده، تنبیه بوده و کنترل. یعنی ما باید مردم رو بترسونیم یا بچه‌ها رو بترسونیم، اونها رو تنبیه کنیم و بعد اونها رو در کنترل داشته باشیم. علتش هم روشن هست. در یه جامعه‌ای که مسئله زنده ماندن انسان هست، من و شما باید کاری بکنیم که فرزندانمون زنده باشن و بعداً با محیط اطراف و دور و بر خودمون به گونه‌ای ارتباط برقرار کنیم که تا اونجایی که ممکنه خطری ما رو تهدید نکنه. بنابراین ما در طول تاریخ بچه ها رو مانند خودمون بار می آوردیم، در محیط محدود و بسته مانند خودمون اونها رو بزرگ می کردیم. کوشش ما این بود که اولا نمیرن، بنابراین بزرگترین وظیفه و مسئولیت پدر و مادر واقعا رعایت یه اصولی برای زنده ماندن بچه ها بود که بیش از همه توانایی ما برای داشتن خوراک بود، سرپناهی بود و احتمالاً محفوظ و مسون داشتنشون در حد ممکن از بیماری‌ها و قحطی‌ها و گرفتاری‌هایی که به وجود میاد. اما برای اولین بار این فرصت پیدا شده و تعداد بچه‌های خانواده کم شده، طول عمر انسان دو برابر شده و من و شما با این واقعیت روبرو شدیم که مثل کسی که میخواد به بچه‌اش پیانو بیاموزه، می‌خوایم بسکتبال یاد بدیم، مثل کسی میخواد دندانپزشک بشه، همون اصولی رو که در محیط‌های آموزشی برای آموختن حرفه ها، شغل یا کاری ضرورت داره، در خصوص انسان هم باید به کار برد. یعنی پدر و مادر دیگه نقششون از یک بازدارنده و تنبیه کننده بیرون آمده و در نتیجه تبدیل شده به یک پرورش دهنده، به یک کسی که مانند یک باغبان بدون اینکه خواسته خودش چه هست، دلش چی میخواد، چی رو دوست داره، با توجه به رعایت اصولی که در اون دانه هست که باید تبدیل به گل و یا درختی بشه، کوشش میکنه قوانین رو بشناسه و به بهترین صورت ممکن با اون دانه برخورد بکنه تا بتونه نتیجه مورد نظر رو به دست بیاره. این اون کاریست که من و شما باید انجام میدادیم و نداشتیم. هیچ جای دنیا نبوده، مسئله ایران یا جای دیگه نیست. ما در طول تاریخ تبدیل به یه موجوداتی شدیم که از نظر علمی گفته شده حتی 1 یا 2% مردم هم به کمال و رشد خودشون نمی رسیدن و بیش از 99% مردم در همون مرحله پایین تصورات و تخیلات خودشون بودن که هنوزم بسیاری از ما هستیم و دنیای ذهنی و فکری خودمون رو به عنوان واقعیت می دونیم و اون رو می خواهیم تازه به دیگران تحمیل کنیم و در این گونه موارد هم از خشم و دشمنی حتی چشم بر نمی داریم و فکر می کنیم حالا دیگه آگاه و دانا شدیم. اشکال کار در این است که این تغییر و جابجایی متاسفانه چون آهسته آهسته صورت گرفته، بسیاری از ما در طول بزرگ کردن فرزندمون اون اصول رو رعایت نکردیم و حالا نتایج و پیامدهای منفیش رو میبینیم. اگر به دنبال این هستیم که ببینیم چرا کار خراب شده، که شاید به ما کمک بکنه که اوضاع رو امروز درست ارزیابی کنیم و راه حلی برای این مشکلات پیدا کنیم. این کار رو باید با یه دقتی کرد. این کار رو فقط به خاطر و حافظ مراجعه کردن و یا در اونجا جنبه جانبداران داشتن به جایی نمیرسه، بلکه خودش مقدمه و زمینه‌ای میشه که اوضاع امروز رو بدتر کنیم. اینه که من از حضورتون خواستم و اون گفتگو رو با هم داشتیم که واقعا اگر گزارشی داده میشه مطمئن باشیم اینا واقع بینانه است، ولی احتمالاً اونجا ما مسئله داریم. دوم اینکه الان چه خبر هست، این رو باید خیلی با یه دقتی، ظرافتی و یه حساسیتی روزی که شما میخواید تشخیص بدید پیش برید. و بعدم احتمالاً در بسیاری از موارد در خصوص انسان اهمیتی نداره که چرا به اینجا رسیدیم. من پام شکسته، از پشت بام افتادم، چوبی بهش خورده، تو مسابقه بهش لگد خورده، هزاران هزار دلیل میتونه برای شکستگی پای من وجود داشته باشه. خیلی از اوقات اصلا با چرایی موضوع بهتر من کاری نداشته باشم. کمک میکنه، برای مطالعه مهمه، چرا انسان پاش میشکنه اهمیت داره، نفیش نمیکنم. اما خیلی از اوقات من الان با یه پای شکسته روبرو هستم که باید بدونم بهترین طریقه مداواش و یا درست کردن این شکستگی چه هست. همین. ولی اگر قرار باشه باز همچنان بخوام دور خودم بچرخم و مانند گذشته باز حالا یه نوع دیگه ای از تخیلات رو همراه بکنم، احتمالاً به هدف نخواهم رسید. من وقتی که میفرمایید فرزند من احتمالاً نسبت به من احساس بدی داره، من نمیدونم چه هست. خیلی از اوقات بچه‌ها اون حال بد و نامناسب خودشون رو وقتی به ما میرسن چون بیش از همه با مون راحت ترسن ابراز میکنن. بنابراین شاید واقعا یه خشم و کینه کلی و عمومی است. همونطور که عرض کردم، روزی که فرزند من از پدر یا مادرش متنفره، یا باید بپذیرم یه اختلال و بیماری درش هست که واقعیات رو نمیبینه و پدر و مادر خوب و مهربانش رو آنگونه که اصلا تشخیص نمیده و با خوبی و زیبایی دشمنه، اینه که با اونا دشمنه، یا اینکه باید بپذیرم متاسفانه ما آسیبی به او زدیم که او به دلایل اون یا به علت اون آسیب‌ها به یه چنین مرحله‌ای رسیده. حالا اون بحث رو من نمیدونم به کجا مرتبطه، چون شما صحبتتون این بود که شاید ریشه این تنفر در این گفتگوهای پراکنده‌ای که چند مورد مثال زدید از همسرتونه. به نظر من اونا موجب این نمیشه که انسان متنفر بشه. دوم مرزبن این بود که من و شما در زندگی، ما در دنیای متفاوت و متنوعی زندگی میکنیم. ما در طول تاریخ غیر از صدایی که مانند خودمون بود نمیشنیدیم. نه رادیویی بود، نه تلویزیونی بود، نه خبری بود، نه روزنامه‌ای بود، نه علمی بود. من در یه دهی در یه منطقه نشسته بودم و با آدمای مانند خودم حرفای تکراری رو میزدم و خبر مختلف و متفاوتی نمیشنیدم. امروز بسیاری از مردم همینقدر که یه ذره خبر مختلف و متفاوتی رو میشنوند احساس بدی میکنن و احساس کینه و دشمنی میکنن، چون فکر کنن غریبه بده و دشمنه. و اون وقت است که مجبور هستن دست به مانورهایی بزنن، خودشون و دیگران رو به گونه ای مورد سرزنش قرار بدن. حالا عرض من این است که الان مشکلی که شما با فرزندتون دارید چیه؟ اصلا بگذارید از کجا آمده، چه مسئله‌ای رو باش دارید، شاید بشه براش حرفی زد و کاری کرد.
البته من نمیدونم کلمه تنفر رو به کار بردم، اگر به کار بردم اشتباه کردم، چون ایشون از من متنفر نیست، خیلی هم همیشه اظهار کرده، یعنی مرتب من مورد مثلا محبت قرار میده، میبوسه و مرتب هم میگه که من دوست داره، اصلا حالت تنفری نسبت به من نداره. ولی وقتی که مثلا یه حتی یه حرف عادی میزنیم، یه حالت خشم و یه حالت تحقیر در کلامش هست، نه حالت تنفر. و چند بارم گفتگو در این زمینه به طور خیلی آروم و ملایم، نه به حالت دعوا، داشتیم و بهش گفتم آخه چرا این رفتار تو با من داری. مثلا حالا من یه مورد براتون میگم که شاید بهتر شما بتونین قضاوت بکنین. مثلا فرم تکس پر کرده بود، بعد من گذاشته بود رو میز، من این تکسش رو بعدش هم نگاه کردم و متوجه شدم کسی که این تکس رو براش پر کرده اصلا فرم غلطی رو به کار برده، یعنی در مورد ایشون اصلا نمیباید فرم مثلا شماره فلان رو به کار میبرد. بعد رفتم تو اتاقش بهش گفتم که کار جدی هم نمی کرد که مثلا درس بخونه یا مثلا مزاحم شده باشم. بهش گفتم که این تکسی که برات پر کردن این اشکالو داره، به حالت خیلی چیزی که خیلی خوب حالا بعدا مثلا فلان میکنم، یه حالتی چیزی که اصلا از اتاق من برو بیرون، یه همچی احساسی به من دست داد. منم هیچی نگفتم اومدم بیرون. بعد فرداش من باش در میون گذاشتم، گفتم چرا تو با من یه همچی رفتاری کردی در حالی که من داشتم به تو کمکی میکردم که صدمه این نخوری. برگشت به من گفت که گفتم چرا در موارد مشابه مثلا با پدرت همچی رفتاری نداری ولی با من اینو داری. گفت برای اینکه هر وقت من میخوام که کمکی از پدرم بگیرم علاوه فکری و اینا، میدونم که باید با اون نایس باشم تا به من اون کمک فکری رو بکنه، ولی با تو این اجبار در خودم احساس نمی کنم. که من بهش گفتم پس چون من داوطلبانه بدون این که ازم بخوای در مواردی که میدونم ممکنه احتیاج به کمک داشته باشی داوطلبانه میام و این کارو میکنم، تو اینو یعنی این اذیتت میکنه؟ بعد گفت که نه خودم نمیدونم چرا، یعنی اینجوری مون. بعد مثلا موارد اینجوری که پیش میامد، مثلا میامد از من عذرخواهی میکرد که من البته خوشحال نبودم از این موضوع، و بهش میگفتم که یه زمانی میرسه تو خودت هم احساس خوبی از این عذرخواهی ها نخواهی داشت، بهترین کار اینه که نذاری مثلا همچین مواردی پیش بیاد. و بعد دیدم خب باز همینجور پیش میدنی انگاری در کنترلش نیست، شروع کردم شوخی ها و به سلام موارد اینجوری راحت رو برای مثلا یکی دو هفته قطع کردم، که البته میدونم میدیدم که بی اراده میومد که مثلا با من شوخی کنه یا چیز، و بعد یادش میومد جلو خودشو میگرفت. بعد از یکی دو هفته خب خودم از این رابطه اذیت بودم، یواش یواش با احتیاط این رابطه رو ملایمتر و راحتتر کردم، ولی باز همون حالت ها بلا فاصله شروع شد، بلا فاصله، یعنی با اولین احساس راحتی باز این رفتار ها شروع شد. حالا من سوالم از شما اینه که
من ببینید، من رفتار عجیب و غریبی نمی بینم، شما اون رو هم حساس کردید. فرض بفرمایید که شما آمدید متوجه شدید که تکسش اشتباهه، اولا شما رفتید اونجا، اون میتونه درگیر فکرایی باشه، با دوستش حرف میزنه، با یکی اختلاف پیدا کرده، احساس بدی کرده، متوجه شده اون دانشگاه نمیتونه بره، فکر کرده که اون دختر بهش توجهی داره، بعد فهمیده نه با کسی دوسته. یعنی ببینید اشکال کار ما پدر و مادرها این است که فکر میکنیم چیزی که برای من و شما الان اولویت داره و مرحله اولی باید برای بچه‌مون هم داشته باشه، برای اونتون اون آخر باشه. یعنی این درست مثل این میمونه که شما وسط یه مهمونی یه کسی راجع به تکس صحبت کنه، یا وسط برنامه تکس یه کسی بیاد آهنگ بگذاره. میدونی چی میخوام از کنم؟ این مورد اول. دوم، وقتی اومده به شما اونو گفته، معناش این است که مادر من با تو صمیمیترم، نزدیکترم، راحتترم، هیچ دلیلی نمیبینم که خودم را از قبل آماده کنم ببینم چی میخوام بگم، برای این که میتونم راحت با شما حرفمو بزنم، اما با پدرم نه. خب اینم تازه نشانه صمیمیت اگر چنین باشه. اما اینکه شما اینقدر حساس بشید بعد باش قهر بکنید تو مسئله دارم، درسته که حالا اون کار کرد، ولی عملا شما یه پیامی فرستادی که من خوشحال نیستم، راحت نیستم، راضی نیستم. من نمیدونم این کار درست بوده یا غلط بوده، ولی من نگرانیم در اینه که این همه بچه ها رو مواظب و حساس کردن تا چند روزه ضرورت داره. بعدش هم حالا اومدید باز بهش نزدیک شدید، خب اون باز به شما احساس نزدیکی میکنه، یعنی به جای اینکه شما رو به گونه مادر خودش بدونه، دوست خودش میدونه، و در نتیجه به خودش اجازه میده که شوخی که با دوستاش میکنه با شما بکنه. اینکه درسته یا غلطه رو من نمیدونم، مهم حدشه. ولی خیلی از اوقات ما ترجیح شاید باید بدیم که بچه ها ما رو دوست خودشون بدونن تا پدر و مادر، برای که در اون صورت است که پنهانکاری میکنن، دروغ میگن، همونطور که ما در طول تاریخ میکردیم. یعنی همه کارا رو میکردیم، پدر و مادر ما آخرین کسانی بودن که میفهمیدن و میدونستن. امروز یه پدر و مادر وقتی واقعا نقششون رو به خوبی ایفا کردن که اولین کسی هستن که مسائل و مشکلات بچه هاشون رو میدونن. بنابراین من هنوز در این ماجرا اونگونه نمیبینمش و فکر میکنم که مطلب مهمی نیست به صورتی که بیان فرمودید، و ازش اجازه بدید بگذاریم، برای اینکه من دوستان دیگه هستم از راه های دور دارن. اگر مطلب خاصی است من باید خواهش کنم روی خط باشید، ولی من فکر کنم صحبتمون رو با هم کردیم، اینکه چه میتونید بکنید. به نظر من شما بیش از حد مایل به کنترلید، بیش از حد حساسی، بیش از حد این موارد و موضوعات جزئی رو بهش توجه میکنید، شاید در یه زمینه هایی درست باشه، ولی زندگی رو اینقدر جدی و سخت گرفتن برخی از اوقات شکستن و خورد کردنشه. یعنی یه مقدارم این توانایی ندیدن و نفهمیدن و گذشتن رو من و شما باید داشته باشیم، برای که ما در دنیای زندگی میکنیم که پر از تفاوت هاست، پر از یک دستی و یک نواختی نیست. شما به یه مهمونی پنج یه جمع 10,000 نفری برید، حتی یک نفر لباسش مانند دیگری نیست. دنیایی با این همه تنوع و تفاوت که دیگه نمیتونه اینقدر من و شما با سلیقه و عقیده و خواسته خودمون اون رو درست و غلط و خوب و بدش کنیم. عرض من اینه یه ذره اون فرصت رو بدیم. من از اون نزدیکیش به شما خوشحالتر هستم تا اون محدودیتش نسبت به پدرش، برای که اون برای من هست که آرامش بهش میده، فرصت میده خودش باشه، خودش رو تجربه کنه، از شما کمک بگیره، با حال که رابطه با پدرش محدود خواهد بود. به هر حال خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
روز خیلی
تمنام.